محوطه گفتگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه با پیشکسوتان، قهرمانان، مدال‌آوران، تاریخ سازان، افتخار آفرینان و عزیزانی که در ورزش کشورمون در بخش‌های مختلف افتخار آفرین بودند، سرنوشت ساز بودند، تاثیرگذار بودند و به عبارتی حضورشون و بودنشون به رشد، پیشرفت و ارتقاء ورزش کشورمون کمک کرده صحبت میکنیم، همکلام میشیم، خاطرات گذشته رو مرور میکنیم تا لحظات و دوران پرفراز و نشیب زندگی این عزیزان دوباره زنده بشه و در خاطره ها باقی بمونه. در این برنامه در خدمت آقای مهندس فرشید علیزاده هستیم، نایب رئیس سابق کنفدراسیون اسکی آسیا و مدیر کل امور مالی و بازاریابی کنفدراسیون اسکی آسیا. آقای مهندس سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه محوطه گفتگو.
ضمن عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان رادیو ورزش، من هم عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم توفیقی باشه که بتونیم خاطرات گذشته رو به قول فرمایش شما یه مروری بکنیم و بلکه یه فیدبکی بزنیم به گذشته و بتونیم یه نتیجه انشالله برای آینده ها بگیریم.
سپاسگزارم. شما از جمله مدیرانی بودید که در دوره حضورت خودتون در فدراسیون اسکی با حمایت هایی کردید، با حمایت هایی که کردید، با حضور مؤثری که داشتید، با برنامه‌ای که داشتید، افتخارات زیادی در دوره حضور شما در فدراسیون اسکی به عنوان هیئت رئیسه به دست اومد. چی شد که به سمت اسکی شما گرایش پیدا کردید؟
ضمن عرض احترام، من اصالتا اگر شما به پسوند فامیلی ما نگاه کنین، کلمه صاوه شمشکی با ما هم هست. حالا ما استثنان علیزاده صاوه هستیم، اون پسوند صاوه شمشکی با خانواده ما 100% عجین، همه از یه طایفه هستیم. حالا ریشه ای که اگه بخوایم نگاه کنیم که خب 100% ریشه ای بوده، یه واقعیتی. بعد هم من به عنوان یه شخص کارآفرین و کسی که در صحنه بین‌المللی و داخل دست بخش‌های مختلف اقتصادی فعال بودم بعد از انقلاب، خب طبیعی بود که از یکی از اون رشته‌هایی که بتونم کمک بکنم، حالا ریشه‌ای یه طرف قضیه، خودم به عنوان کسی که کارآفرین بودم میتونستم اسپانسر بشم و در نهایت به عشق و علاقه و توسعه این ورزش و کمک به رشد این بحث، خب از سال 75 ناخواسته با درست میشه گفت پیشنهاد دوستانی که در فدراسیون بودن، رئیس فدراسیون وقت، دبیر فدراسیون وقت، هیئت رئیسه و کلیه علاقمندان به این رشته، ما از سال 75، یعنی بنده از 75 ورود پیدا کردم با اولین دوره بازی‌های آسیایی، نهمین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی نونهالان نوجوانان که در دیزین برگزار می‌شد. من افتخار اینو داشتم از اون روز شروع به همکاری بکنم و آغاز شروع ما از سال 75 شروع شد و حدوداً نزدیکای 85 تمام شد.
آقای علیزاده، شما اون سال هم عضو هیئت رئیسه بودید، هم حامی مالی تیم‌های ملی.
من اون سال واقعیت هم عضو هیئت رئیسه شدم و بعد خیلی فرصت خیلی خیلی کوتاهی من تقریبا میشه گفت بعد از بازی آسیایی، بله من اسپانسر اون بازی ها بودم، میشه گفت یکی از اون اسپانسرهای تاثیرگذار اون بازی ها بودم و خوشبختانه اون بازی ها یه بابی شد که این حرکت به سمت جلو، مخصوصا چون رشته های پایه بود و نونهالان نوجوانان واقعا میتونستن به آینده تاثیرگذار بودن باشن و منم خودم اعتقاد داشتم. خوشبختانه این همه چی دست به دست هم داد و این فعالیت ها طوری شد که من خیلی خیلی زود شدم نایب رئیس، یعنی به پیشنهاد خود آقایون من شدم نایب رئیس فدراسیون اسکی ایران و خوشبختانه فعالیت ها رو گسترده شروع کردیم که دیگه همچنان ادامه داشت. حالا در روند صحبت اطلاعات بیشتر رو با توجه به نقطه نظر جناب عالی آماده توضیح هستم.
بعد از نهمین دوره و حضور شما در فدراسیون، هم به عنوان حامی مالی و بعد به عنوان هیئت رئیس و بعد نایب رئیس، ما مسابقات دهمین دوره نونهالان و نوجوانان آسیا در لبنان را داشتیم که شما هم مدیریت تیم و هم مسئولیت تیم رو به عهده داشتید.
بله، در اون دوره ما دهمین دوره رو بعد از اینکه نهمین دوره نسبتا خیلی خوب برگزار شد و خب فدراسیون اسکی آسیا میخواست که در آسیا بالاخره یه جلوه‌ای بکنه، رو رشته های پایه خیلی علاقمند بود برنامه‌ریزی بکنه، ما هم فرصتی رو غنیمت دونستیم، تو این بخش اومدیم شروع کردیم به فعالیت، از جمله اینکه پشت سر بازی‌های آسیایی نهمین دوره، دهمین دوره سال بعدش در لبنان بود که لبنانی ها میزبان شدند و ما در لبنان با یه تیم خیلی خوبی شرکت کردیم و ما قبلش برنامه‌ریزی خیلی خوبی برای نونهالان و نوجوانانمون کردیم که دستاوردهای این کار توی لبنان برای ما مدالای طلا و نقره و برنزی بود که اون سال به دست اومد و ما تونستیم تو آسیا واقعا خوب بدرخشیم و بعد تقریبا میشه گفت سبک شرکت، حضور بچه های ما تو اون وادی، من به جرئت میتونم بگم خیلی سطح بالاتری بود و تاثیرگذار بود که تا حدی که فدراسیون اسکی آسیا اون موقع، خب یواش یواش ما وارد رابطه با مسئولین و مقامات فدراسیون اسکی آسیا شدیم.
شما این فرمان هم نظر تجهیزات بود، هم نظر نوع لباس، هم نظر سازماندهی
همه چی.
شاید برای اولین بار بود بعد از انقلاب بچهای ما با این امکانات و با این تجهیزات و با این شیوه به مسابقات اعزام می‌شدن.
من به جرئت میتونم به شهادت خودمون بچه‌هایی که الان الحمدلله همشون قهرمانایی هستن که خب بالاخره بعد از اونها تکرار نشد، به جرئت میتونم بگم که خود اونها شهادتشون هست و نکته مهم، ما وسایلی که برای اینا تهیه کردیم چیزی کم نداشتیم از تیم‌های اروپایی که اگر جایی مسابقه می‌دادن، وسایلی بود که از اتریش ما تهیه کردیم، بهترین سازنده‌ها، لباس از بهترین سازنده‌ها، نه فکر کنید چون بهترین سازنده، نه، لیاقتشون بود که بتونن با تجهیزات خوب بتونن یواش یواش بیان تو عرصه میدان‌های رقابت و خود این علاوه روحی جناب شکری تاثیرگذار بود که وقتی سال‌های گذشته شرکت می‌کردن بعد می‌دیدن مثلا تیم کشور مقابل حضور داشته، مثلا لوازمش در سطحی نبوده که بخواد رقابت کنه، یا مثلا لباس یا هر چی، یا مربی سطح کلاس خود قهرمانان. خوشبختانه تو این فاصله‌ای که ما از نهمین تا دهمین دوره داشتیم، خب میگم برنامه‌ریزی خوبی داشتیم و خوشبختانه نتیجه هم داد و تو دهمین دوره باز خورد این قضیه به جایی رسید که ما بنده خودم به شخص پیشنهاد همکاری رو، شروع همکاری من از دهمین دوره با فدراسیون اسکی آسیا شد که اون موقع رئیس فدراسیون اسکی آسیا به من پیشنهاد کرد ما خوشحال میشیم با شما همکاری داشته باشیم، چون اونا خب بالاخره دنبال کسی میگشتن که نوعا کارآفرین باشه، تو تجارت بین‌المللی دستی داشته باشه، ارتباطات داشته باشه و ما هم خب گزینه خوبی بود که بتونیم راه رو باز کنیم برای همکاری و باب همکاری ما باز شد. جناب شکری،
نکته‌ای که به هر حال خیلی حائز اهمیت است، آقای علیزاده جنوالی، به عنوان کسی که حالا هم نایب رئیس فدراسیون اسکی بودید، هم عضو هیئت رئیسه بودید، هم مدیر تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان بودید، بعد خب به عنوان عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون اسکی آسیا انتخاب شدید، هم به عنوان مدیر امور مالی و بازاریابیش انتخاب شدید.
نه، نایب رئیس هم
بودم. نایب رئیس بودیم. آقای علیزاده، میدونید که به هر حال چقدر از نظر ذهنی و روانی تجهیزات و امکانات تو رشته هایی مثل اسکی روی عملکردها تاثیر میذاره و وقتی بچه ها احساس میکنن که میتونن از نظر امکانات برابری کنن با تیمای رقیب، یقیناً روی برنامه های فنیش و دانش فنیشون و عملکرد فنیشون هم تاثیر مثبت میذاره.
قطعا همینطوره. من یه نکته رو به شما بگم جناب شکری، ما بعد از دهمین دوره یه برنامه‌ریزی تقریبا 3 ساله رو تدوین کردیم که خود منم مسئولیت مستقیمی شو داشتم، چون هم جایگاه نایب رئیسی رو داشتم، هم با حفظ سمت مدیریت تیم‌های ملی رو داشتم برای نونهالان و نوجوانان تا جوانان. به جرئت میتونم بگم که ما برنامه‌ریزی که کردیم، من با هماهنگی شخصی و ارتباطاتی که تو فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیا بود، تونستم یکی از بهترین مربیایی که در سطح بین‌المللی میتونم بگم در رشته اسکی مثل فوتبال شاخصهای خودشو داره، سطح کلاس مربیگری هم فهم کنه. من تونستم سرمربی تیم ملی دختران اتریش آقای بنرازوبر که درست میشه گفت شناخته شده است و الان هم شناخته شده است، ایشون رو در اون دوره راضی کردم یه 6 ماه با یه هزینه که ما خودمون حمایت کردیم، چون فدراسیون انقدر پول ارزی نداشت که بخواد حمایت کنه، ولی در نهایت همکاریاشو داشت فدراسیون. خب خود منم بودم، همکاری همه جانبه بود. ولی خوشبختانه اون 6 ماهی که آقای زوبل به ایران اومد، من به جرئت میتونم بگم که تاثیر بسزایی تو رشد نونهالان نوجوانان ما و جوانان ما بسیار داشت که تونست آینده ساز باشن. چون بالاخره ببینید یه جایی بود از یه جایی تغییر تحول جام شکری به وجود بیاد. این تغییر تحول اون روز به وجود اومد، ما تقریبا 10 نفر رو برنامه‌ریزی کرده بودیم، خوشبختانه روی پسرها، روی دخترام یه تعداد کمی چون تعدادشون کمتر بود، ولی در نهایت میتونم به جرئت بگم در اون برهه آمدن آقای زوبل و تاثیرگذاریش طوری شد که اون نسلی که ما اون روز برنامه‌ریزی کردیم، به جرئت میتونم بگم سالها بعد از اینکه من رفتم و سالها بعد از اینکه کار کردیم و در مسابقات حالا آسیایی، مسابقات جهانی اینا حضور داشتن، همه سطح اسکیشون انقدر بالا اومده بود که توی آسیا هم ژاپنیا احساس خطر میکردن، هم کره‌ای ها که چون تو آسیا حرف داشتن. حالا چینی ها الان یه مقدار، حالا میشه گفت تو این چند سال اخیر یه مقدار سرمایه گذاری بیشتر کردن، ولی ژاپن و کره، من از زبان خود رئیس فدراسیون اسکی آسیا آقای دکتر لی که من نایب رئیسش بودم دوستانه به من میگفت که واقعا من احساس یواش یواش دارم احساس خطر میکنم. یعنی میشه گفت 4-5 سال گذشته بود از همکاری ما. حالا مسابقات آسیایی که در کره بود 99 شرکت کردیم، مسابقات سالهای بعدش که ما تو ایران میزبان آسیایی زمستانی شدیم، جوانان آسیا رو ما میزبان شدیم در شمشک و دیزین. خب بعد اومدیم یواش یواش تو این رابطه اومدیم برنامه‌ریزی کردیم پیشنهاد میزبانی مسابقات آسیایی 2007 رو، ما با توجه به اینکه در فدراسیون اسکی آسیا جایگاه خوبی داشتیم، اومدیم گفتیم آقا ما بتونیم یه تحول ایجاد کنیم، دیزین شمشک دربنسر رو ما هم لینک کنیم، بتونیم 2007، یعنی ما 2003 قبل از 2002 ما شروع کردیم به این برنامه‌ریزی ها. حالا من نمیخوام موضوع رو بپیچونم به اونجا، ولی کلا میخوام بگم این سرمایه گذاری ها بی نتیجه نبود. نتایجش رو شما عیناً در تمام مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی، چون روش برنامه‌ریزی شده بود، سرمایه گذاری شده بود.
شنوندگان عزیز، با برنامه محبته گفتگو در خدمت شما هستیم. در خدمت آقای مهندس فرشید علیزاده هستیم، نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی ایران، نایب رئیس سابق کنفدراسیون اسکی آسیا و مدیر کل امور مالی و بازاریابی کنفدراسیون اسکی آسیا. اشاره کردید به بازی‌های دهمین دوره لبنان و بعد ارتباطی که با شما برقرار شد برای همکاری در کنفدراسیون اسکی آسیا.
بله دقیقاً، میخوام به شما بگم ما بعد از سال‌ها سال بعد از لبنان و بعد بازی‌های مسابقات آسیایی جوانان آسیا که تو شمشک برگزار شد، در تقریبا دهه 2000 میلادی در کنگره‌ای که در ملبورن استرالیا برگزار شد که حقیر حضور داشتم، رئیس فدراسیون بود و دبیر فدراسیون هم حضور داشتن اون موقع، ما برای اولین بار چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب ما هیچ وقت جایگاهی در سطح فدراسیون اسکی آسیا نداشتیم. یعنی شما میتونید این رو بررسی بفرمایید، ولی خوشبختانه با این 3-4 سال فاصله ای که ما تا 2000 داشتیم، تونستیم یه مقدار فعالیت ها رو به سطحی ببریم که فدراسیون اسکی آسیا و مقامات اسکی آسیا یه مقدار جدی‌تر بخوان یه جایگاهی به ما بدن. و خوشبختانه این جایگاه رو حقیقتا تونستم سال 2000 به دست بیارم که باعث بشه خیلی تحولاتی که ما با این ارتباطات داشتیم رو حالا بعدش به وجود اومد، که من به جرات میتونم بگم کارنامه‌ای که قطعاً ثبت شده نمیشه کتمانش کرد.
بله، بنابراین جناب علی می‌فرمایید که کسب کرسی‌های بین‌المللی در دیپلماسی ورزش خیلی تاثیرگذاره. حضور شما باعث شد که به هر حال پیشنهاد بازی آسیایی جوانان در شمشک رو بدید و دیزنی شمشک رو بدید، به حضور شما خیلی مؤثر بود.
برشک ببینید، من ضمن احترام برای همه میخوام بگم قطعاً دیپلماسی دیپلماسی ورزشی و اقتصادی جناب شکری خیلی خیلی در توسعه ورزش میتونه تاثیرگذار باشه، مخصوصاً ورزش‌های زمستانی، چون ورزش گران قیمتی هستن و عملاً ما در کشور الان مخصوصاً تو این سال‌ها با این تحریمایی که بوده متأسفانه ظالمانه، واقعیت ما خب نتونستیم اونطوری باید شاید به ورزشکار برسیم، به توسعهش برسیم، به توسعه پیستای اسکی برسیم، تجهیزات جدید سرمایه گذاری بشه. خب همه اینا دست به دست هم میتونه بده، ولی بودن من در فدراسیون اسکی آسیا حدودا نزدیک 5 سال، چون من دو دوره انتخاب شدم، 2000 تا 2002 بودم، از 2002 تو پورتروژ اسلوونیا دو مرتبه منصوب شدم که تا دو اواخر 2004 اوایل 2005 من بودم که دیگه متاسفانه به دلیل یه سری مشکلات دیگه همکاری رو میشه گفت قطع کردم. ولی روی هم رفته میخوام به شما بگم ارتباط ما در اون سالهایی که با فدراسیون اسکی آسیا بودیم تا اونجای پیش رفت که ما به خودمون رسیدیم که پیشنهاد میزبانی بازی‌های آسیایی زمستانی 2007 رو تو کارنامه خودمون گذاشتیم که بتونیم ما میزبان بازی‌های آسیایی بشیم. خیلی هم تلاش کردیم.
قبل از اون من خاطرم هست که در کنگره ملبورن بعد از انتصاب شما در کمیته جهانی اسکی چمن که در اتریش برگزار شد، میزبانی جام جهانی چمن 2000 در دیزین رو گرفتید.
بله بله، این اینو من یادم رفت
که همون سال به هر حال جوانان میزبان بازی جوانان آسیا شدیم ما.
بله ببینید یه نکته رو من به شما بگم، دو تا نکته است. یکی این که بازی های جوانان آسیا که تو شمشک و دیزین برگزار شد برف بود، ما بعد از اون توی 2000 بعد از ملبورن با اعضای کمیته جهانی اسکی چمن ارتباطاتی که خب خوبی برگزار شده بود در خود ملبورن، نهایتا یه کنگره‌ای بود که کمیته اسکی جهانی چمن در اتریش برگزار کرد که حقیقت به عنوان نماینده فدراسیون حضور پیدا کردم و خوشبختانه تو اون کنگره‌ای که برگزار شد کمیته کنگره رو برگزار کرده بود، میزبان بود از تمام دنیا. خوشبختانه ما اونجا پیشنهاد میزبانی بازی‌های 2000 جام جهانی اسکی چمن رو دادیم که خوشبختانه یادتون هست جام جهانی چمن
خیلی زیبایی برگزار شد.
بله واقعا به جرات میتونم به تایید تمام کسانی که حالا دستن در کارن، اون سال برای اولین بار جام جهانی اسکی چمن به حد استانداردی که خود فدراسیون جهانی، من خدا بیامرزه های جان فرانکو کاسپر که دو سال پیش یا سه سال پیش به رحمت خدا رفتن، سالها از یه 20 اندی سالشون رئیس جهانی فدراسیون اسکی دنیا بودن FIS فیز و ایشون قدردانی کردن، خود آقای آپشنال که رئیس کمیته جهانی چمن بود قدردانی کرد، لوح قدردانی فرستادن، گفتن ما واقعا از اینکه تو خاورمیانه و توی آسیا شما یه همچین میزبانی جام جهانی برگزار کردید ما سپاسگزاریم. البته این افتخارات جناب شکری برای کشور میمونه.
بله.
و یادگاریه که هیچ وقت نمیشه فراموشش کرد.
آقای فرشید علیزاده نکته درستی اشاره میفرمایید، وقتی که یک ایرانی کرسی رو به دست میاره در دنیا، وقتی یک ایرانی جایگاه رو به دست میاره، یقیناً برای ورزش کشورش توسعه و پیشرفت و ارتقا ورزش کشورش تلاش میکنه.
100%.
اما وقتی برگردیم به دهه 70 و 80 میبینیم حضور فردی مثل جناب علی در اسکی آسیا و سمت‌هایی که داشتید چقدر تونست کمک کنه، چقدر برای ما آورده داشت، چقدر برای ما، برای اسکی ما چقدر پوان مثبت داشت. به حال شاید امروز کسی یادش نباشه آقای فرشید علیزاده با سمت‌هایی که داشته تونسته این میزبانی‌ها رو بگیره و افتخار داره، ولی امروز تو کارنامه فدراسیون اسکی ما تمام افتخارات هست.
100%. من قطعا میتونم بگم تاریخ رو نمیشه کتمان کرد. من یه نکته رو به شما بگم، یه نکته خیلی کوچولو ولی خیلی بزرگه. ما زمانی که می‌خواستیم مسابقات آسیایی زمستانی جوانان آسیا رو میزبان بشیم در شمشک، جناب شکری، دیدم که از طرف کشور آسیایی اکثرا با من تماس میگیرن، در جایگاه نایب رئیسی آسیا البته با من تماس میگرفتن، که آقای دکتر لی که اون موقع رئیس فدراسیون بودن که الان نیستن، به من گفتن که یه پیشنهادی رو آماده کن که حداقل بشه این بازی‌ها در شمشک و دیزین خوب برگزار بشه. گفتم آقا بیاین یه کار کنیم، بیاین حداقل به هر کشوری 3 تا 4 تا بلیت مجانی رفت و برگشت بدین، یه نفرم برای همراه بدین که انگیزه به وجود بیاد.
بله.
که خوشبختانه این کار انجام شد. یه کار خیلی کوچیک بود، بسیار کوچیک بود،
ولی اثر خودشو گذاشت.
تمام کشورها حتی ژاپنیا اومدن شرکت کردن،
تعداد زیادی شرکت کردن،
خیلی بالا. ژاپنیا عرض کردم، کره یا خودشون، ببینید وجاهت یه مسابقه آسیایی حضور کشورهای صاحب نامه.
بله.
شما اگه قرار باشه باز میزبان باشی کشورهای ضعیف بیان، ما اون سال حتی پاکستان رو من حمایت کردم خودم شخصا، نه تنها فدراسیون آسیا، تیم اسکی پاکستان بسیار بسیار لباس، حتی لباس معمولی نداشتن. ما اینجا از فروشگاه ورزشی داخلی خودمون براشون وسیله تهیه کردیم، اسکی براشون تهیه کردیم. اسکی‌ها که داشتن میشه گفت در حد مسابقه ای نبود، ولی سعی کردیم این دوستی رو به وجود بیاریم که بین ما و کشور پاکستان، که اونا تو اسکی شاید خیلی دست نیروهای مسلحشون بود چون اونا بیشتر استفاده میکردن، ولی ما ببینید یک کشور همسایه‌مون رو با یه دوستی که به وجود آورده بودیم میتونستیم خیلی کارا رو ببریم جلو. ولی در سطح آسیا، ژاپن، چین، کره، اینایی که مطرح بودن، حالا همسایه‌هامون مثل لبنان، حالا جسارتاً حالا همسایه میگم در خاورمیانه عرض میکنم، کشورهایی که با ما در ارتباط بودن، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، همه حضور داشتن و حضور خیلی فعال و باعث شد که در قزاقستان بازی آسیایی خیلی ما حمایت کردیم. من خودم توی فدراسیون آسیا خیلی کمک کردم به قزاقستان که تونست میزبان آسیایی بشه و تاثیرگذار باشه. حالا درسته در دوره چند سال بعد از ما این اتفاق افتاد، ولی پایه‌گذاریش رو کمک کردیم برای توسعهشون. من به تاجیکستان چقدر کمک کردم در زمانی که تو فدراسیون آسیا بودم. باور بفرمایید پیست اسکی تاجیکستان در تقریبا میشه گفت 70 80 کیلومتری شهر دوشنبه است. یه خانم آقایی بودن که اصالتا روس بودن ولی سالها توی تاجیکستان زندگی میکردن. اینا برای پول گازوئیل، جناب شکری، برای بالابرشون پول گازوئیل نداشتن جنراتورها رو روشن کنن. بله. ما اومدیم یه بودجه رفتادستون. منظور میخوام بگم بودن یک ایرانی، بله، به خاطر اون عرقی که وجود داشت بین ما و تاجیکستان، خب ما سعی کردیم اینو کمک کنیم. حالا در ایران که خب تا اونجایی که دستمون برآمد ارتباطات، میزبانی گرفتن، امتیازاتی که کلاس‌های آموزشی، باور بفرمایید من یه خاطره رو خیلی خیلی گذرا براتون تعریف کنم. کلاس کوچینگ بود، ما در کره بودیم، مسابقات آسیایی 99 حضور پیدا کرده بودیم. سال 99 همزمان که مسابقات آسیایی مردان و زنان بود، ما یه تیم بانوان خیلی سنگینی رو با
1999،
بله 1999 در کره بودیم مسابقات، و به جرئت میتونم بگم ما اون سال خیلی سنگین شرکت کردیم در کره، هم دست در رشته آلپاین آقایون، هم سهرانوردی، هم بانوان در رشته آلپاین گسترده شرکت کردیم. و این نکته رو من به شما بگم، همون زمان کلاس کوچینگ مربیگری در رشته اسکی آلپاین بود. متاسفانه سرمربی ما که اون موقع سرمربی اسکی آلپاین و کمیته آلپاین مون آقای قربان‌علی سلغانی بودن، اون موقع اونجا تشریف داشتن. حالا نه اینکه بگم که ما معجزه کردیم، نه، ولی میخوام به شما بگم ایشون یادش رفته او ثبت نام کنه. کلاس هم فدراسیون جهانی داشت برگزار میکرد و برای یه مربی هم که بتونه یک سرتیفیکیت بگیره خیلی مهم بود.
بله.
ولی به جرئت میخوام بگم، آقای دینم شب قبلش آقای سلغانی اومد پیش من گفت فلانی فردا کلاس کوچینگ منم ثبت نام نکردم، تو رو خدا یه کمکی بکن من بتونم برم، چون فدراسیون جهانی اجازه نمیده دیگه. ولی به هر شکل ما با رایزنی که با آقای دکتر لی کردیم و با فدراسیون جهانی، چون خود آقای لی هم جزء هیئت رئیسه فدراسیون جهانی اسکی هم بود دیگه، خوشبختانه میخوام بگم بودن ما یک کلاس کوچینگی که شاید ما از دست میدادیم، اون سال اومدن رفتن و یه مدرک. میخوام بگم اینا ارتباطات واقعا دیپلماسی ورزشی و اقتصادی در اقتصاد ورزش خیلی خیلی جناب شکری میتونست تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، با برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما هستیم. در خدمت آقای مهندس فرشید علیزاده هستیم، نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی، نایب رئیس سابق کنفدراسیون اسکی آسیا و مدیر کل امور مالی و بازاریابی سابق کنفدراسیون اسکی آسیا. علیزاده، یک اتفاق به یک تحول عظیمی در ورزش اسکی رخ داد. سال 80-81 بود که برای ارتقای تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان سرمربی اتریشی رو شما جذب کردید. توضیح می‌فرمایید بیشتر؟
ببینید من یک حاشیه بهتون توضیح دادم، ما برای اینکه بتونیم یه مقدار قهرمانامون رو سطحشون رو با دنیا نزدیک کنیم، و من یه نکته‌ام بعد نیست جناب شکری، قبل از اینکه حالا اینو بگم، ما مربی اتریشی رو آوردیم. ما سال 2002 در کنگره جهانی فدراسیون جهانی اسکی فیس که در شهر بندری پورتروژ در اسلوونیا برگزار میشد، هم بنده حضور داشتم، هم رئیس فدراسیون، هم دبیر فدراسیون، هر سه حضور داشتیم. یه نکته ای رو میخوام به شما بگم که در اون تاریخ که ما اونجا بودیم در پورتروژ، انتخابات بود، انتخابات فدراسیون جهانی اسکی بود. خب هر کشوری رأی داره دیگه. به هر صورت من میخوام به شما بگم ما شاید در سالهای گذشته که رأی گیری میشد خیلی ساده، حالا یه کمک جزئی شاید کشورها میخواستن بکنن که یه رأی رو بگیرن. باور بفرمایید ما همون سال اتریشی ها میگفتن آقا شما بیاین رأیتون رو بگیم، گفتیم آقا اشکال نداره ما رأی به شما میدیم، ولی در صورتی که شما باید یه کمپ خیلی بین المللی دارن اینا در اتریش.
بله.
در سنت آنتون.
بله.
یعنی من بابت یک رأی راضی کردم رئیس فدراسیون اتریش و هیئت رئیسشون رو که دو هفته جناب شکری 10 نفر 6 نفر قهرمان، مربی، سرمربی، سرپرست رو دو هفته در کمپ تیم ملی اتریش که خودشون میرن تمرین میکنن با تمام امکانات، صبحانه، نهار، شام، همه چی مجانی، همه چی، فقط بلیط رفت و برگشت رو ما دادیم که رفتن اونجا. یعنی میخوام بگم این دیپلماسی ورزش و اقتصادی ما کاری که شاید اون روز 40,000-50,000 یورو برامون پول و خود فدراسیون انقدر بودجه اون سال نداشت، ما این امتیاز رو گرفتیم که بتونیم بچه‌هامون ازش استفاده کنن. همزمان هم ما تو اون بعد از انتخابات استرالیا که ما به جایگاه آسیایی رو دست پیدا کردیم، به جرات میخوام بگم بعد از شاید چند ماه نگذشته بود که برای رشد و بتونیم قوی تر عمل بکنیم، ما اومدیم آقای بنازوبل که در عرض کردم سرمربی تیم ملی دختران اتریش بود، با همون ارتباطات ما ایشون رو بیاریم وارد ایران کنیم. و خوشبختانه بودن ایشون جناب شکری یه تحول خیلی بزرگی رو در ورزش پایه نونهالان نوجوانان و جوانان تاثیرگذار بود.
بله.
که امروز که چه عرض کنم شاید سالهای گذشته نتایجش رو خیلی دیدیم.
بله، شما آقای مهندس فرشید علیزاده با توجه به تلاش هایی که در فدراسیون اسکی داشتید و حضورتون باعث شده بود که ما در رده نونهالان و نوجوانان افتخاراتی رو در آسیا به دست بیاریم، از طرف آقای بهرام افشارزاده دبیرکل وقت کمیته ملی المپیک به عنوان رئیس ستاد میزبانی ایران انتخاب شدید، تلاش کردید با ارتباطاتی که داشتید تمام مقام های اصلی شورای المپیک آسیا رو برای بازی در تاسیسات و امکانات و زیرساخت‌ها به ایران دعوت کردید. خودتون یه توضیح می‌فرمایید از اون ابلاغی که برای شما زده شده بود؟
واقعیت هم بزرگترین فرصتی که میتونست برای تحول، من بارها بارها جناب شکری اگه خاطر مبارکتون باشه چه زمانی که بودم در فدراسیون و در فدراسیون آسیا، چون میدیدم اکثر کشورها فدراسیون ورزش‌های زمستانی دارن.
بله.
فدراسیون اسکی ندارن، چون رشته‌های مختلف یه المپیک زمستانی 16 تا 17 تا رشته است، هر کدوم چند شاخه‌اند، بیش از 65-6 مدال داره یک المپیک زمستانی، شاید هم بیشتر. من می‌خوام اینو خدمتتون بگم ما میتونستیم یه فرصت طلایی برامون باشه با توجه به اون ارتباطاتی که ما تو آسیا داشتیم، میزبانی بازی‌های 2007 رو بگیریم. خوشبختانه در اون زمان آقای افشارزاده و آقای هاشمی طبا که توی کمیته المپیک بودن ما رو حمایت کردن، ولی متاسفم میگم علارغم اینکه ما با ارتباطاتی که با شورای المپیک آسیا اون زمان جناب شیخ احمد که وزیر نفت بله. کویت بود و ولیعهد می‌خواست بشه، ایشون حتی دستور داد به آقای اون موقع سمی مدلل که وزیر ورزش سوریه بود و رئیس کمیته ملی المپیک بنگلادش و هیئت رئیسه شورای المپیک آسیا، همه متفق القول گفتن آقا ما تو رو حمایت میکنیم، کشورتون رو حمایت میکنیم، برو جلو. و ما خیلی تلاش کردیم، من تمام اون آقایون شورای المپیک آسیا رو و همین کسی که الان شد رئیس فدراسیون اسکی آسیا، این آقای اسمشون هم یادم رفته ژاپنیه که رئیس کمیته مسابقات اون موقع البته و رئیس میشه گفت پیستای اسکی بزرگ ناگانو و امثال هم توی ژاپن بود، مقام خیلی مهمی داشت که ایشون الان شد رئیس کاین، ایشون هم اومد به عنوان فنی کمیته فنی آسیا، ایشون رو فرستاد که اومدن تقریبا 4-5 روز بازی در دیزین شمشک در بنسر، امکانات زیرساختی تهران کلا خیلی خوب بود، ولی افسوس ما میزبانی رو نتونستیم بگیریم و چینی ها موقع
و میتونست خیلی برای کشور ما اون میزبانی تأثیرگذار باشه اندازه ورزش‌های زمستانی.
قطعا من به جرئت بهتون میگم یه درآمد حداقل 100 میلیون دلاری ارزی برامون داشت، برای کل کشور نه برای ورزش فقط، تو هتل، تو تمام بخش‌های مختلف، و یه سرمایه گذاری خیلی خوبی رو میتونست در جهت ورزش‌های زمستانی یک سرآغازی بشه بین شمشک و دیزین و دربنسر و تحول که متاسفم بگم ما تلاش خیلی کردیم ولی اون موقع هیچ کس با ما همکاری نکرد که این میزبانی رو ما یه المپیک آسیایی رو بتونیم میزبان باشیم در ایران.
شنوندگان عزیز، با برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما هستیم. در خدمت آقای مهندس فرشید علیزاده هستیم، نایب رئیس سابق فدراسیون اسکی ایران، نایب رئیس سابق کنفدراسیون اسکی آسیا و به هر حال فردی که در سمت‌های مختلف در اسکی آسیا فعالیت داشتند و در دوره حضور ایشون توی 8-9 سالی